بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌هایی که لحاظ علم منطقی بعد از تعریف فلسفه اخلاق مطرح می‌شود، بحث پیشینه و سابقه تاریخی فلسفه اخلاق هست. مباحث فلسفه اخلاق به طور کلی در هم تاریخ فلسفه غرب مطرح بوده و هم در تاریخ فلسفه اسلامی. برای اینکه روشن بشه جایگاه این بحث در و پیشینه این بحث در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، ابتدا به ادوار تاریخی فلسفه غرب و اسلامی بپردازیم تا بعد معلوم بشه فلسفه اخلاق در این دوره‌های فلسفه غرب و فلسفه اسلامی چه جایگاه و نقشی و خاصگاهی داشته. به طور کلی فلسفه غرب مشتمل بر این چند دوره است. دوره اول عبارت است از فلسفه یونان باستان که معمولاً این فلسفه یونان باستان را هم تقسیم می‌کنن به قبل از سقراط و بعد از سقراط. قبل از سقراط از تالس شروع میشه، تالس ملتی یا میلتوس، آنکسیمندر، آنکسیمنس، بیایید تا دوره سوفسطائیان و دوره عصر سقراط. بعد از سقراط دیگه از خود سقراط شروع میشه، سقراط و افلاطون و ارسطو و تقریبا بعضی از شاگردان افلاطون و ارسطو. این یک دوره، دوره فلسفه یونان باستان. دوره دوم دوره فلسفه عرض کنم خدمت شما هلینیزم هست. دوره هلینیزم از تقریبا 400 قبل از میلاد مسیح شروع میشه تا 400 بعد از میلاد مسیح، یعنی حدود 800 سال طول کشیده. این 800 سال دوره هلینیزم دوره است که بیشتر مکاتب این دوره به بحث‌های اخلاقی، مباحث معنوی، مباحث فردگرایی توجه و عنایت ویژه‌ای داشتند. مثلا یکی از مکاتب این دوره مکتب اپیکوریان هست، یک مکتب کلبیونه، مکتب دیگه مکتب رواقیون. اینو مال همین دوره هلینیزم هست. البته شخصیت های هم جز این دوره مثل فلوتین بودن، این ماژیکا تو هیچ کدومشون رمق نداره. بله اینا رو از اینجا بردارید که این خوبه. عرض کنم خدمتون فلوتین هم مال همین دوره هلینیزمه، ولی جریان فلوتین با مکاتب اپیکوریان و کلبیون و رواقیون تفاوت داره. فلوتین گرایش به افلاطون داشت و یک جریان نو افلاطونی رو ایجاد کرد و به قول معروف پارادایم فکری فلوتین با بیشتر مکتب سقراطیون همخوانی داره تا مکتب هلینیزم. مکتب هلینیزم، فلسفه های هلینیزم خیلی به استدلال عقلی و برهان و اینا علاقه ای نداشتن. مخصوصا مثلا کلبیون بیشتر مشغول ریاضت ها بودن. مثلا یکی از بزرگان همین مکتب کلبیون میگن توی خمره ای میرفت، همونجا زندگی میکرد. یه روز اسکندر اومد بالا سرش، بهش گفت که هر خواسته ای داری بگو من برات انجام میدم. گفتش خواسته من اینه که از کنار این خمره بری بیرون تا نور آفتاب بر من بتابد. اونقدر بی تعلق اینا بودن. حتی یکی از اینا یک کاسه‌ای فقط کل اموالش یک کاسه بود که باش آب میخورد. بعد یک بچه با مشتش آب میخوره، خیلی بهش برخورد که این بچه حتی تو آب خوردن از کاسه استفاده نمی، کاسهشو پرت کرد. افراد بی تعلق بودن، افراد بودن که مشغول ریاضت‌های بیشتر بودن که حتی جسمشون هم لطماتی وارد میشد. جریان سوم خب مستحضرید فلسفه مدرسی قرون وسطاست. تعبیر فلسفه اسکولاستیک، فلسفه اسکولاستیک از اسکول هست یعنی مدرسه، فلسفه مدرسی بودن. اینا اولین بار مباحث علمی خودشون رو در مدرسه آموزش میدادن و کلاس درس به این سبکی که الان هست از قرون وسطا شروع شد. این که میگن قرون وسطا دوره تاریکی و ظلمت و این حرف هست، اینا کشکه. واقعا دوره قرون وسطا اوج مباحث فکری فلسفه علمی بوده. شخصیت های مثل آگوستین قدیس، مثل توماس آکویناس، مثل آنسلم قدیس، اینا بودن. قرون وسطا در از قرن 13 میلادی به بعد یک افول شدیدی پیدا کرد. هم کلیسا گرفتار آلودگی های اخلاقی و رفتاری و مالی شد و هم از نظر فکری عقب افتاد و عملا نتونست به شبهات و مسائل جواب بده. ولی به هر حال دوره هزار ساله قرون وسطا شاید بشه ادعا کرد که 700 سالش بالندگی علمی و توسعه علمی بوده. در این دوره قرون وسطا فلسفه ارسطو و فلسفه افلاطون و نو افلاطونیان رواج پیدا میکنه. بعضی بیشتر از فلسفه ارسطو دفاع میکردن، بعضی هم از فلسفه افلاطون و نو افلاطونیان. نو افلاطونیان رو عرض کردم، فلوتین احیا کرده بود. مثلا فرض کنید توماس آکویناس بیشتر گرایش به ارسطو داشت و آگوستین قدیس بیشتر به افلاطون و نو افلاطونیان گرایش داشت. البته در این قرون وسطا دو جریان فلسفه اسلامی، یعنی فلسفه ابن سینا و فلسفه ابن رشد اونجا مطرح میشه و دو جریان سینوی و ابن رشدیون شکل پیدا میکنه. حالا من دیگه وارد این نشم، اجمالا عرض بکنم ابن سینا شخصیتی بود که وقتی فلسفه از یونان آمد به جهان اسلام خیلی تغییر داد فلسفه یونان رو. یعنی شما ابن سینا رو بخوانید با مثلا آثار ارسطو رو میبینید خیلی تفاوت داره، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. ابن رشد از این جهت به ابن سینا خورده میگیره که میگه شما آی ابن سینا چرا فلسفه ارسطو رو اونگونه که بود مطرح نکردید؟ نباید دستکاریش میکردی، همونو باید منتقل میکردید. لذا ابن رشد از اون عقلگراهای ارسطو مسلکه، برخلاف ابن سینا که میگه نه ما خودمون مگر عقل نداریم، باید نوآوری داشته باشیم، تحول داشته باشیم. ولذا ابن سینا نقدهای ابن رشد از میخوام نقدهای نسبت به ابن سینا از این جهت داره. بعد این دو جریان وارد قرون وسطا میشه و بر فیلسوفان غرب تأثیر میذاره. لذا الان این شخصیت هایی که نو توماسیان، یعنی گرایش به توماس آکویناس داشتن، بیشتر ابن سینایی هن. مثلا جیلسون گرایش های سینوی داره، یا مثلا همین کاپلستون که تاریخ فلسفهش هست که قاعدتا در بحثای سیاسی از جمع استفاده میکنید، ایشون بیشتر گرایش سینوی داره. بعضی دیگه نه، اصلا در خود غرب یه جریانی هم پیدا شد به نام ابن رشدیون که طرفدار ابن رشد بودن. این هم دوره عرض کنم خدمتون سوم که دوره فلسفه اسکولاستیکه. و ها این نکته رو یادم رو عرض بکنم، این فیلسوفانی که در قرون وسطا بودن که یا تابع ارسطو بودن یا افلاطون، معمولا تلاش میکردن که اون فلسفه ارسطو یا افلاطون رو با مسیحیت آمیخته کنن، یعنی یک تلفیقی و امتزاجی و تلاقی بین مسیحیت و فلسفه ایجاد کردن. حالا یا بین مسیحیت و فلسفه ارسطو، عقل گرایی ارسطو، یا بین مسیحیت و مکتب اشراقی افلاطون تلاقی ایجاد کردن. چهارمین دوره ازش تعبیر میکنن به فلسفه جدید. میدونید بین قرون وسطا و فلسفه جدید دوره رنسانس هست. دوره رنسانس رشد فلسفی مکتوب نبوده، اما مایه های فلسفی نانوشته مطرح بود، بیشتر در ادبیات، در هنر و بعضی حرکت های سیاسی تحولاتی به وجود اومد. اما فلسفه جدید بعد از رنسانس، یعنی از قرن 17 میلادی شروع شد. تقریبا میدانید از قرن 15 میلادی تا قرن 17 دوره نزدیک به دو قرن دوره رنسانسه که بیشتر تحولات هنری بوده، تو نقاشی تفکر اومانیستی رواج پیدا کرد، ولی فلسفه را به قول ما رو مدون و کلاسیکی به عمل نیومد تا دوره در واقع قرن 17 که فلسفه جدید شکل گرفت با دو جریان عقل گرایی و جریان تجربه گرایی. جریان تجربه گرایی عمدتاً در انگلستان بودن و جریان عقل گرایی هم عمدتاً در فرانسه. عقل گرایی از دکارت شروع شد، پاسکال ریاضیدان معروف ادامه داد، بعد اسپینوزا، بعد لایبنیتز و مالبرانس. شاید هم مالبرانس مقدم بر لایبنیتز باشه. تجربه گرایی که در انگلستان شکل گرفت از فرانسیس بیکن شروع شد، بعد هابز ادامه داد. همین هابز معروف که کتاب فلسفه سیاسی چیه؟ لویاتان. لویاتان یعنی چی؟ غول. بله، بیکن، هابز، بعد جان لاک و در نهایت هیوم. تلفیق این دو فلسفه ای رو به وجود آورد به نام فلسفه انتقادی کانت. یعنی کانت فلسفهش یه تلفیقی است، چون شاگرد لایبنیتز هم بود، یه تلفیقی است از عقل گرایی لایبنیتز و تجربه گرایی هیوم، از هر دو استفاده کرد و یک فلسفه انتقادی به وجود آورد. مجموع اینا رو ما جزء فلسفه جدید میدونیم. در واقع فلسفه جدید سه جریان داشت: عقل گرایی، تجربه گرایی و فلسفه انتقادی، که تا قرن نیمه دوم قرن 18 ادامه پیدا کرد. این هیوم و کانت هر دو از و لایبنیتز مال در واقع دیگه نیمه دوم قرن 18 اومد. و آخرین جریانی که در واقع دوره‌ای که ازش تعبیر می‌کنیم به دوره پنجم، عبارت است از فلسفه‌های معاصر، که فلسفه‌های معاصر غرب هم دو مکتب دارن: یکی پوزیتیویسم که یک تجربه گرایی افراطی است، و یکی دیگه فلسفه اگزیستانسیالیسم. بعدا پوزیتیویسم منحل شد به پوزیتیویسم منطقی و عرض کنم خدمت شما تحلیل زبانی و فلسفه علم، که فلسفه علم رو پوپر مطرح کرد، تحلیل زبانی رو ویتگنشتاین و پوزیتیویسم منطقی رو آقای کارنب مطرح کرد. البته بعدا پوزیتیویسم منطقی هم از بین رفت و الان این دو گرایش از پوزیتیویسم هست. اگزیستانسیالیسم هم باز نهلای پیدا شد درش، مثل پدیدارشناسی هوسرل، اما هوسرل خونده میشه، و همچنین مکتب هرمنوتیک. اگر اصطلاح هرمنوتیک رو شنیده باشید، هرمنوتیک انشعابیست از اگزیستانسیالیسم. هرمنوتیک فلسفی اصلاحش کنم، نه مطلق هرمنوتیک، چون هرمنوتیک قبلا هم بوده. اینا دوره های فلسفه غربه. در بله نیچه جزی فیلسوفان اگزیستانسه. بله جزی... یعنی خود فیلسوفان اگزیستانس به سه دسته تقسیم میشن. بعضی فیلسوفان اگزیستانس داریم که الهی هن، مثل کرکگارد یا کرکگور، و بعضی الحادی هن، مثل عرض کنم خدمت شما سارت، آلبر کامو، کافکا، که بیشتر اینا داستان نویسن، و بعضی هاشون هم متحیرن، یعنی به هر حال گاهی قد به طرف الحاد قش میکنن، گاهی قد به هر حال یک تذبذبی دارن، مثل نیچه. نیچه به هر حال تذبذب در آثارش زیاده، و ظاهرا هایدگر هم جز همین دسته است. هایدگر خیلی مشخص نیست که دقیقاً ملحد بوده، الهی بوده یا الحادی بوده. خدمتتون عرض کنم که حالا بعد از این گزارش تاریخی که از فلسفه غرب خدمتتون دادم، اینو عرض بکنم که فلسفه اخلاق به عنوان دانش فلسفه اخلاق اولین بار با عنوان یه دانش دیسیپلین دار، با عنوان دانش نظاموار، با عنوان یک دانشی که کتاب براش نوشته شد، اولین بار در فلسفه تحلیل زبانی شکل گرفت، یعنی توسط شخصی به نام جان سر. جناب سر از فیلسوفان تحلیل زبانی بوده، یعنی فلسفه تحلیل زبانی که انشعابی از چی بود؟ پوزیتیویسم بود. یعنی شما، بله شما، از بین این فلسفه های مختلف میبینید از فلسفه تحلیل زبانی یک عنایت ویژه و توجه خاص و مستقلی نسبت به فلسفه اخلاق شد. این معنیش این نیست که مباحث فلسفه اخلاقی در فیلسوفان گذشته و دیگران نبوده. چرا؟ بوده به صورت متفرق. مثلا از خود همین سقراط شما بگیرید، حالا شاید از مثلا فلسفه های ما قبل سقراط مثل تالس، آنکسیمندر، آنکسیمنس ممکنه چیزی پیدا نکنید، اما از فلسفه های مثلا سقراط به بعد چرا؟ مثلا سقراط پیرامون فضائل اخلاقی بحث داره، تعریف کرده مفهوم خوب چیه، مفهوم فضیلت چیه، مفهوم حکمت، عدالت. اصلا یه گفت مثلا یکی از این رسم مجموعه مباحث افلاطون، میدونید چی؟ سقراط رو شاگردش افلاطون نوشته، چون خود سقراط اهل نوشتن نبوده. خیلی از مطالب رو افلاطون از زبان استادش سقراط نقل میکنه، درباره چیستی حکمت، فضیلت، عدالت، خوب، بد. مثلا یک معادله معروفی داره جناب سقراط به نام معادله برابری معرفت با فضیلت، که میگه هر کس خوب رو بداند اهل فضیلت است، معرفت با فضیلت برابره. ما بعدا ارسطو آمد اینو نقدش کرد، گفت نه، ممکنه کسی بدانه خوب چیه ولی به خوب عمل نکنه. اینقدر آدم ها اصلا میدونن دروغ بده، غیبت بده، مثلا عدالت خوبه، ظلم بده، اما عمل نمی کنن. پس معلوم میشه معرفت برابر با فضیلت نیست. معرفت اگر زمیمه شد به اراده و خواستن فضیلت برابر میشه با فضیلت. ولی در هر صورت به هر حال مسئله سعادتگرایی، فایدگرایی در مکتب سقراط مطرح شده، در مکتب افلاطون مطرح شده، در مکتب ارسطو. ارسطو میگه سعادت آدمی توسط فضیلت به دست میاد، میاد توضیح میده که قوای انسان عبارت از قوای شهوت، غضب و عقل، و هم بحث عقل نظری و عملی یا حکمت نظری عملی رو هم مطرح میکنه. و بعد میگه که شهوت اعتدالش خوبه، افراط و تفریطش بده. غضب اعتدالش خوبه، افراط و تفریطش بده. عقل هم اعتدالش خوبه، افراط و تفریطش بده. و از این سه قوه نظری درست میکنم به نام نظری اعتدال. میگه فضیلت برابر است با اعتدال. انسانی که معتدل باشد هم در شهوت، هم در غضب، هم در عقل، این انسان اهل فضیلتی است. دوره هلینیزم هم کسانی مثل اپیکوریان یا رواقیون به مباحث فلسفه اخلاق اجمالا پرداختند. مثلا اپیکوریان معروفه که مکتب اصالت لذت بودن، سعادت رو با لذت برابری میدونستن. اما حالا منظورشون لذت، لذت دنیوی مادی علی ظاهر نبوده، که بعضی از این لذتگرایان جدید مثل جان استوارت میل و اینا اومدن مطرح کردن. نبوده، متفرق حرفایی زدن، اما کتاب مستقل، رساله مستقل، فصل مستقلی ننوشتن. اما اگر بگردید مسئله های در حوزه فلسفه اخلاق بعد میتونید پیدا کنید. این اگر خواستید مثلا شما درباره سعادت یا فضیلت یه تحقیقی انجام بدید، مطمئن باشید در آثار یونانیان هم حرف به هر حال به صورت به اندازه معتنابی میتونید پیدا کنید. یا رواقیون مثلا غایتگرا بودن، یه شبکه‌ای از فضائل و وابستگی اجزای فضیلت رو با هم دیگه مطرح می‌کردن. در قرون وسطا مباحث فلسفه اخلاقشون، از کدوم دیگه، فلسفه قرون وسطا یا برگرفته از ارسطو بوده یا برگرفته از افلاطون، از یه جهت، از جهت دیگه یا برگرفته از ابن سینا بوده یا برگرفته از چی؟ ابن رشد بوده. بیشتر فلسفه قرون وسطا متأثر از این چهار شخصیتن. اما چون فلسفه خودشون رو آمیخته کردن با مسیحیت، یک سری تفسیرهای مسیحی گرایانه هم نسبت به حواس اخلاقی دارن. فلسفه اخلاق در دوره جدید یعنی قرن 17 به بعد بیشتر انسان محورانه بوده. البته مال برانش خودش خدا محورانه بحثا رو دنبال کرده، ولی مثلا دکارت انسان محورانه بحث میکنه، یا مثلا فرانسیس بیکن انسان محورانه دنبال میکنه. در این دوره جدید یعنی فلسفه های جدید، دو تا شخصیت هم که بیشتر از همه به بحث فلسفه اخلاق پرداختن، یکی هیوم هست که اصلا کتابی داره به نام رساله درباره طبیعت آدمی که اون بحث استنتاج باید از هست رو از اون رساله ما یادتون باشه بحث کردیم. یکی دیگه کانت هست. کانت هم یک کتابی داره به نام بنیاد ما بعد طبیعه اخلاق و به بعضی از مباحث فلسفه اخلاق پرداخته. بعد دیگه در دوره فلسفه های معاصر نیچه مثلا بحث ابرمرد رو مطرح میکنه، بحث خودپرستی و ابرمردی رو. شوپنهاور مثلا بحث نسبیگرایی اخلاقی رو مطرح میکنه. اسپنسر مثلا بحث اخلاق داروینیستی رو طرح میکنه. یادتون هست قبلا اشاره کردم بعضی از نظریه داروین که در زیست شناسی مطرح بوده اومدن در عرصه اخلاق استفاده کردن، گفتن آقا اگر یه ظالمی از یه مظلومی است بذارید ظالم مظلوم از بین ببره، برای اینکه این نژاد مثلا پستر است. همونطوری که انواع مثلا برتر و پستر داریم در جنگل، همون طبقه بندی رو هم بیاریم در انسان پیاده کنیم. برای یه عده شهودگرا شدن، یه عده احساسگرا شدن و دیگه مکتب ها شکل پیدا کرد. ولی دیگه از زمان جان سر به بعد، یعنی از اوایل قرن بیستم، به فلسفه اخلاق یه توجه مستقلی و نگاه مستقلی شد. من سریع فلسفه اسلامی رو هم در چند دقیقه کوتاه عرض بکنم که این بحث دیگه تمام بشه. فلسفه اسلامی معروفه که سه جریان داره: مشرا، اشراق، حکمت متعالی. بنده معتقدم فلسفه اسلامی حداقل پنج دوره رو سپری کرده. یکی دوره مشرا، دوره مشائی، یکی دوره اشراقی، یکی دوره یمانی، یکی دوره حکمت متعالیه و یکی دوره نوصدرائی. دوره مشائی از کندی شروع شد و فارابی و ابن سینا و شخصیت های دیگه بعد ادامه دادن. دوره اشراقی از جناب شیخ شهاب الدین سهروردی شروع شد، بعد ادامه پیدا کرد. البته در یک مقطعی شخصیت های مثل خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی رو داریم که بین فلسفه مشا و اشراق جمع کرده. من اونو به عنوان دوره مستقل دیگه یاد نکردم. دوره یمانی دوره است که جناب میرداماد مؤسسش هست. حکمت متعالی توسط ملا صدرا تأسیس شد و نو صدرایی از زمان علامه طباطبایی به بعد، علامه طباطبایی و شاگردان علامه طباطبایی که اساتید بزرگوار ما هستن، اینا دوره پنجمه. توجه یه دوره ششمی هم البته داره الان شکل میگیره، حکمت نوین، فلسفه نوین اسلامی که در واقع با یک تعریف و ساختار جدیدی داره پیش میره که فلسفه های مضاف رو در بر داشته باشه. اونو دیگه عرض نمی کنم. نه، به معنی میشه گفت حکمت متعالی رو اومده با بعضی مسائل جدید درگیر کرده. عرض کنم خدمتون شبیه همون گزارشی که ما درباره فلسفه غرب دادیم، شبیه همون گزارش در فلسفه اسلامی هم مطرحه. یعنی باز شما وقتی فلسفه مشا، اشراق، یمانی، حکمت متعالی و حتی حکمت نوصدرایی رو اوائلش رو میبینید، میبینید کتابی اثر مستقلی به نام فلسفه اخلاق ندارن، ولی مباحث مربوط به فلسفه اخلاق به صورت متفرق مطرح بوده. مثلا بحث عقل نظری، عقل عملی، یادتون هست دیگه در آثار فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر مطرح بوده. در آثار سبزواری جناب شیخ محمد حسین اصفهانی، عرض کنم جناب ملا صدرا که قبلش عرض کردم، ملا صدرا، سبزواری، اصفهانی، طباطبایی، آقای مطهری، آقای مصباح، برای اینو در حسن قب بحث کردن. یا در باید مفاد باید و نباید باز بحثایی داره که عرض کردم مرحوم آقای اصفهانی، علامه طباطبایی، آقای مصباح، آقای های یزدی، و درباره حسن قب به هر حال دیدی دیگه آیت الله سبحانی چه کتاب مستقلی به نام حسن قب داره. و البته خواجه نصیر مثلا در کتاب کشف المراد به حسن خوب پرداخته و هاکذا شیخ مثلا ابن سینا در کتاب اشارات، در کتاب مباحثات و کتابهای دیگرش. ولی میشه گفت از زمان شاگردان علامه طباطبایی دیگه نگاه مستقلی به فلسفه اخلاق شد. خب آقای مصباح کتاب مستقل به فلسفه اخلاق نوشت، آقای جوادی عاملی کتاب به نام مبانی اخلاق اسلامی مستقلا داره، و بعدها هم دیگه شاگردان این اساتید مستقلا به تدوین کتابای فلسفه اخلاق پرداختن. و نه تنها به مباحث فلسفه اخلاق از نگاه فیلسوفان اسلامی پرداخته شد، بلکه حتی فلسفه‌های فیلسوفان غرب را هم اگر آرا و نظراتی داشتن اونا را هم مطرح کردن و به معنا درگیر کردن. و الان تقریبا میشه گفت در فلسفه اخلاق یک نوآوری خوبی صورت گرفته. البته اشکالی که ما الان در فلسفه اخلاق میبینیم در فلسفه نوصدرا اینه که فلسفه اخلاق عملا از فلسفه محض بریده است و ما باید یک تعریف و تحول در فلسفه ایجاد کنیم که فلسفه اخلاق به گونه نظامواری با فلسفه محض ارتباط پیدا بکنه. این در واقع گزارش خیلی کوتاه و سریعی بود از فلسفه اخلاق، پیشینه فلسفه اخلاق در غرب و در جهان اسلام. بله. یعنی در واقع ملا صدر وقتی فلسفه‌شو ابداع کرد، حدود نزدیک به 200 سال کسی به فلسفه او گرایش پیدا نکرد. حتی داماداش یعنی جناب فیض و فیاض هم گرایش چندانی به فلسفه ملا صدرا نداشتن. بعد افرادی مثلا عبدالله زنوزی، علی حکیم و مدرس و دیگران به هر حال و سبزواری این فلسفه رو احیا کردن، تعلیقه و شعرهایی نوشتن. حالا یه جایی هم ممکن نقدایی داشته باشن، ولی همون جریان پیش رفت. فلسفه نو صدرایی رو بعد از علامه طباطبایی به بعد به حساب بیاریم، چون ایشون آمد دیگه تغییراتی داد. حتی شما اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون رو ببینید، اصلا نوع شروع و ورود و خروج مباحثش با حکمت متعالی تفاوتی داره. ولی چرا ما بهش میگیم نو صدرایی؟ برای اینکه اصول و مبانی ملا صدرا مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، اتحاد عقل و معقول، حرکت جوهری و امثال اینا رو پذیرفته. السلام علیکم و رحمت الله.